أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعداء الله إلى يوم يلقى الله. بين الگوهای پیشنهادی که شاید حدود 10 تا الگو پیشنهاد شده، دو مورد از این الگوها متعلق به آرتومای سیستم است. چون یک الگو رو بر اساس محوریت حجت پیشنهاد، یک الگو رو هم بر اساس محوریت اعتبار. الگویی که بر محور اعتبار سامان یافت رو ارزیابی کرد. چون الگوی دیگری رو که بر محور حجت یا حجیت صورت بندی می شود رو ارائه کردن، با این مقدمه که علم اصول چونان مقدمه برای دانش فقه صورت داده شده و پدید آمده. علم اصول مقدمه علم فقه هست. مقتضای این که اصول مقدمی فقه باشد به ما هو کم مقدمه، باید سازماندهی و روشش با اصول فقه کاملا، با فقه باید کاملا سازگار باشه. چون به هر حال فقه ذی المقدمه است، این مقدمه با اون ذی المقدمه باید در تصنیف و تبویب و در منهج و روش منسجم و متناسب باشه. چون مقتضای مقدمه بودن تبعیت و تطابق است. این یک مقدمه این اطروحه و الگو. دو، اینکه علم فقه علمی است که عهده‌دار بحث از تحدید حکم شرعی است. کار فقه تحدید حکم شرعیه، میخواد که حکم شرعی رو کشف کنه و حدودش رو مشخص بکنه. پس مناسب است که علم اصول که مقدمه علم فقه هست دائر باشد بر مدار حجت مثبت و حکم شرعی. باید علم اصول کارش این باشد که حکم شرعی رو، حجتی رو که حکم شرعی رو اثبات میکنه مورد بحث قرار بده. مباحثش حول محور حجت مثبت حکم شرعی باشد. این هم مقدمه دو. بعد بفرمان که ما بر اساس همین دو مقدمه است که گفتیم موضوع علم اصول حجت در فقه است، الحجه فی الفقه است. پس بنابراین باید اگر موضوع علم اصول حجت در فقه است، باید مباحث آن نیز دور محور حجیت و عدم حجیت بچرخد. بنابراین خوب است که ما مجموعه علم اصول رو در سه محور به صورت زیر سامان بدیم. یک، در خصوص احتمال، یعنی یه محور از دانش اصول به مسئله احتمال بپردازد. دوم، محور کشف. سوم، محور میثاق عقلایی. سه، در واقع بخش کلان علم اصول داشته باشه. علم اصول در حول این سه بخش و سه محور صورت بندی میشه. بعدیشون شروع میکنن یکی یکی این سه قسم رو، سه بخش علم اصول رو که پیشنهاد میکنن توضیح دادن. میفرمون که اما بخش اول، یعنی قسم الاحتمال، و هو علا خمسه اصناف، احتمال پنج قسمه. یک، الاحتمال الواصل لدرجه القاطع والبحث في حجيته بحث في حجيه القاطع. یه محور احتمالی که به حد درجه قطع برسد، حالا باید اون رو پرسید که چگونه احتمال است که قطع است. دو، الاحتمال الواصل لدرجه الاطمئنان. نه قریب نیست، اصلا میگه یقین احتمالی است ولی درجه احتمالش قطع یه رتبه و درجه از احتمال است، اینجور میخوام بگم. الاحتمال الواصل لدرجه الاطمئنان، این قریب یقین میشه. و البحث عنه هو المتعلق به حجیت الاطمئنان، اینم یک نوع احتمال، یک درجه از احتمال است. درجه اول قطع است، درجه دوم اطمینان است. سوم، الاحتمال المعتمد على قوت المحتمل و این کانت درجه الاحتمال ضعیفتن و هو المتحقق فی موارد اعراض و الانوال و الدماء و البحث عن حجتی هو البحث المتعلق به اصالت الاشتغال. احتمال درجه سوم اون احتمالیه که به حد درجه قطع نرسیده، حتی به درجه اطمینان هم، اطمینان نفس هم، دومانی نفسانی هم نرسیده، اما به اعتبار قوت محتمل گویی شارع احتمال خاص داره به اون احتمال، مثل اون احتمالاتی که در خصوص اعراض اموال و دماء داده می شوند که به سادگی اینا نباید در معرض قرار بگیرند، آسیب ببینند. ولذا الحدود تدرع به شبهات، چون به هر حال اعراض یا احیانا دماء افراد مطرح است. اینجا این احتمال در قالب اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط بروز میکنه. این مبحث اصالت الاحتیاط میشود در واقع بحث از احتمالی که به اعتبار قوت محتملش مورد اهتمام است و از حجتش باید سخن گفت. چهار، الرابع، الاحتمال المعتمد على العلم الاجمالي وهو يكتسب قوة من خلال استمداده من العلم الاجمالي. رتبه چهارم از احتمال یا نوع چهارم از احتمال احتمالی است که متکی است بر علم اجمالی، و چون علم اجمالی کشف و مایی دارد و به همین جهت این احتمال از علم اجمالی استمداد میکنه و گویی یک قوتی پیدا میکنه که درخور میشه برای بحث از حجیتش. جا داشته باشه که بحث کنیم آیا حجت یا نیست، مگر اونجایی که احتمال مبتنی بر علم اجمالی اطرافش اطراف شبهه وسیع بشه و به حدی بشود که یه مرتبه میگید که بعد یه قطره خون افتاده در یه نقطه از این خیابون، نمیدونیم کدوم نقطه شه، حالا یه سر خیابون نجس یا نه، اینجور دیگه بشه اطراف شبهه وسیع بشه، اینجا ممکنه دیگه قابل اعتنا نباشه به حالت موهومیت و وهم، احیانا وهم و وهم عارض بشه دیگه، در معرض وهم و وهم باشد. و هاو البحث و المعبر احنا به مواصل علم الاجمالی و شبهتین المحصوره و غیر المحصوره. پنجمین درجه و نوع از احتمال، الاحتمال الذي لا يستند بقوة في درجته ولا أهمية في المحتمل. یه جور احتمال هم داریم که نه خودش، خود احتمال فی نفسه آنچنان از قوتی برخوردار است، درجه از قوت رو داره که بیارزه که محل بحث قرار بگیره، و نه متعلقش یعنی محتمل آنقدر مهم است که بیارزد که ما هم بپردازیم، که البته این دو قسم است، الاحتمال المستقدم به احتمال ما کسله لوجود علم اجمالی بالجامع و هذا مورد اصالت تخییر، احتمالی که با یه احتمال دیگه رو بروست، اون طرف هم احتمال میره، چرا که یک عنصر یه علم اجمالی وجود داره که ما تکلیفی داریم، یا اینه یا آن است. علم اجمالی به جامع داریم، نه علم اجمالی به یک شد تا خود احتمال قوت پیدا کنه. و بین دوتا متعلق دو علم اجمالی، زیل اجمالی جامع، ترجیحی هم نیست که بگیم محتمل یک از اینا قویه، اینجا هم محل تأخیر، بس از تأخیر همینجاست. یعنی داره ایشون اصول عملیه جاسازی میکنه توی ساختارش. قسم دوم از نوع پنجم، الاحتمال غیر المستدم به احتمال معاکس و هوا مورد اصالت براعه، یک احتمال مقابل هم معارض هم ندارد، اینجا جاییست که اصالت براعه جاری میکنیم. و هوا علا قسمه در نوع زورد من الشعار بیان لعدم اهمیتی فازه و براعه تو شریع و این لم گرد بیان فازه و براعه تو الاهمی. خب این پنج قسم احتمال، نه قسم توی چارچوب دیگه میاره، این پنج قسم رو تحت عنوان احتمال میگه ما میتونیم سازماندهی کنیم و این لم بیار میفرماد که اذن فعنوان و حجیت الاحتمال هو عنوان الجامع بین هذه البحوث. پس یه محور از مباحث میشود حجیت احتمال، حالا احتمالی وقت در حد قطع است و یه وقت در اون حد نازل نازل است که نه احتمال قوی است نه محتمل، معاکس هم ندارد. بخش دوم قسم کشف، در قسم کشف هم راجع به حجیت کشف میگه بحث میکنیم،
رابطه اصول عملیه رو با قطع رو بگید شما چی هست؟
ایشون با این تقریری که جلو اومد، گرچه آخر سر گفتش که در براعت ما اصل براعت عقلی داریم و شرعی، و گفت براعت عقلی آن است که شرع راجع به او چیزی نگفته است، و این معنا میتونه باشه که اونقدر اهمیت نداشته، ولی عقل میگه براعت، گرچه اینجور تعبیر کرد و ظاهر قضیه میشود که بس براعت عقلی داریم و براعت شرعی، این دو قسمان اون دو جای دیگه تخییر رو و اشتغال رو عقلی شرعی یا عقلی نقلی هنگر، ظاهر داستانی که اصول عملیانشون همه رو عقلی میکنه، اگر این تقسیمی که در آخر راجع به براعت کرد نمیبود که خیلی مثلا بهتر میماسید که آیشون اصلا به براعت شرعیه توجه نمی کنه، مگر اینکه بعدا در مقام بحث بفرمون که خب اینا احتمال حجت میرن، شارع آمد حجت کرد مثلا. خب محور بعدی حجت الکشف، کشف حجت هست یا نیست؟ کشف دو جوره، کشف ادراکی، کشف احساسی. کشف ادراکی اونیست که در امارات اقلائیه و شرعیه پیداست و حضور داره. شرع یا جامعه اقلا آمدن به اعتبار اینکه مثلا فلان چیز، فرض بفرمید که حجت ظهور اگر حالا ایشون به سلام حجت ظهور اون برای تو قسم دیگریه در حد انتو به عنوان احتمال به مسابقه احتمال اون برای تو قسم دیگری، ولی حجت امارات کلن یا شاره یا اوغلا آمدن گفتن آقا این امارات رو اگر حجت ندانیم مثلا حیات مجتمع مختل میشه، و آمدن تتمیم کشف با این اعتمادشون و یا با این قرارشون تتمیم کشف ایجاد کردن، در نتیجه اماراتی که تامل کاشفی نیستن حجت شده، حالا یا شاره حجت که اوغلا. این به اصطلاح کشفیت ادراکیه، یعنی این که یه وجه معرفت شناختی داره، و اما این معرفت و جهت معرفت شناسانش معرفت نمی بخشد به تام، خودش ناقص الکاشفی است، یه زمینه میخواد زمینه رو شاره یا اوغلا میکنه. کشف احساسی اونیست که در بحث استصحاب مطرحه. چرا؟ برای اینکه انسان در بحث استصحاب میبینه که یه چیزی وجود داشته است و این که به حس موجود بوده، من میدانستم که در این اتاق فلان کس حضور دارد و دیده بودم، حالا یه مرتبه جوری شد که من منقطع شدم از اون، اگه دم در ایستاده بودم همچنان تماشا میکردم یقین داشتم که آقا هست، احتیاج به اجرای استصحاب نبود، اما چرخی زدم دوری زدم برگشتم گفتم والا این آقا از اون تا خارج شده شده استصحاب جاری کن. در واقع این چیزی که من احساس کرده بودم در شعورم وجود داشت، حس من باز میگوید که اون حالت سابق همچنان هست، اون موجود موجود است، هنوز هم وضعیت به هم نخورده است، پس بنابراین بگو هست. این شما بحث استصحاب سخن از این است که کشف احساسی حجت یا نه. ملاحظه میکنید استصحاب هم باز در یه تحلیل عقلی میشه ازش مثل بقیه اصول، که اگر بیش از این ایشون نفرماین باید بگیم که ایشون استصحاب رو یک دلیل عقلی میدونن. این هم محور دوم، که محور دوم فقط برای این تشکیل شد که بیاد مشکل استصحاب رو حل کنه.
امارات
جا؟ و امارات. ولی اینکه ما زیل عنوان حال اینا بعدا باید نقد بکنیم، زیل عنوان حجیت کشف بحث کاشف تام رو نیاریم قطعا، این چه توجیه دارد جای پرسش هست. قطعا کاشف تامه اگر زیل حجیت کشف بحث میکنیم، قبل از اینکه راجع به کشف ادراکی و کشف احساسی یه ناقصه یه کشف بحث کنیم، باید به تامل کاشفی یک قطع است، و شما در بخش دیگه تحت عنوان احتمال آوردید که قطع را احتمال تعبیر کردید محل سوال بود می آوردید. میبره سوم دانش اصول با این ساختار پیشنهادی و گویششون حجیت المیثاق العقلائی، حجیت پیمان های عقلائی و سیر عقلائیه و عرف عقلاست. و المقصود به کل طریق تبانا علیه المجتمع الاغلائی که میثاق یعخب به لوازم احواطاره، همه آنچه را که جامعه اغلائی به ما هم اغلا و به ماهیه جامعه اغلائی مانند یک میثاق، میثاق امضا نشده نانوشته بینشون جریان داره و بناست که به لوازم و پیامدهای آن تن در بدیم و ملتزم باشیم. حالا میخواهد این تبانی و این توافق نانوشته اعلام ناشده احیانا نگفته این تبانی به سبب کاشفیت نوعیه باشد که نوعا اینجور مطالبی کاشف است. مثلا فرض کنید که خبر واحد، خبر واحد ثقه معمولا کاشفه. حالا این حالت ثانوی است که کسی دروغ گفته باشد و خبرش کاشف نباشد، ولی اصل بر این است که اون کسی که میخواد خبری از چیزی بده، اصل مطلب اولی و اصلی اینه که داری از یه واقع خبر میده و اصلا این خبر دادن جعل شده یا خدا خلق کرده یا طبیعت وضع کرده که از چیزی اطلاع داده شود که واقع از واقع رو حکایت کنه. اونی که دروغ میگه، خبر دروغ میگه، اون حالت اولی انسانی نیست، اون دور از اون حالت فطری و طبیعی خارج میشه. و عقلا هم گویی یک بنای ناگفته و نانوشته ای دارن که بگن آخه خبر سر باید حجت باشه تو خلافش اثبات شه، قرائنی و دلائلی وجود داشته باشه تو بگم آقا اعراض کنیم از حجت خبر سر. یا به خاطر مصلحت اجتماعی در واقع جامعه یا کل مجتمع بشری اداره میشه، اگه بنابراین بشه که هیچ نوشته رو محجت ندونیم، هیچ اطلاعی رو احیانا بهش اعتنا نکنیم و بریم به سمت این که یک بی‌اعتمادی عمومی رو بر همه جوامع بشری حاکم کنیم، مثلا حیات نمی‌چرخه و مصلحت اجتماعی اقتضا میکنه، مصلحت عام اجتماع اقتضا میکنه که ما اعتماد کنیم. و شون بفرماد لعلت زواهر منها در حجت زواهر شد از همین یا نمیشه که شما بگید خب شاید حالا این بنای مثل قضیه خبر ثقه نیست که این قصد سوی دارد، شاید معنای مجازی اراده کرده است، شاید سمبولیک حرف زده باشد، شاید حواسش نبود این جمله رو گفت. نمیشه اینجوری گفت. شما وقتی عبارتی از کسی صادر شد کتبن و شفاهن، اونو شما ظاهرش رو باید حجت بدونید و بهش عمل کنید و الا نمیشه زندگی کرد. اگه براشو تو خیابون راه برید به هر کاسی رو برمیخوده آه کیلو چنده، میگه مثلا کیلو 10,000 تومنه، میگه شاید میخواسته منو مسخره کنه، یا اینکه معلومه که چنده دیگه، چرا میپرسی؟ معلومه که چنده، کیلو 1 تومنه دیگه. گفت 10,000 تومن، تو میگه آه میشه خیلی بیگانی، مثلا اعتماد بدیم شاید اینجور باید شکل میخواس بکنه. یه یعنی نمیدونم فرض کنید که این میخواسته به من بگه که به تعارف بگه نه آقا این میوان مجانیه بردارید برید، پول 10,000 تومان رو برای اینکه بگه مثلا خواهش میکنم این کمه، ولی قصدش این بود که بگه آقا اینا مجانیه است. میشه اینجوری گفت آقا اصلا نمیشه زندگی کرد که ما بگیم معلومیست 10,000 تومان یعنی چه، باز دوران میزنم چند باز میگه 10,000 تومان، باز نمیشه خرید کرد، نمیشه فروخت، نمیشه سلام کرد، نمیشه خداحافظی کرد، نمیشه امر و نهی کرد، هیچی. ولی زب جامعه عقلای بنا رو بنا گفتن که ظواهر حجت باشد. و حالا یه بحث کبروی داره حجت ظواهر، همین بحث که اصلا آقا ظاهر حجت هست یا نیست، و یه سلسله و به صورت بسیار گسترده مباحث صغروی داره. حالا همین مباحث که تحت عنوان فرض بفرمید که مسئله اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مقین و امثال اینجور مباحث مطرح میشه، و بحث از تعارض ادله هم به یه معنا میتونه در ذیل همین قسمت بیاد، یا ذیل مثلا قسمت حجت کشف بیاد، چون بحث در این است که این دوتا خبری که ما الان در اختیار داریم و با هم در تعارض هستند، بالاخره کدوم اینا کاشف هم میگه اون که روچان دارد مرجعات رو ببین اونطوری. یا مثلا وقتی به تعادل رسیدیم که خیلی خوب دیگه تعادله، یا تساوت است یا تفیع است، یا احیانا ذیل میثاق و عقلایی میتونه مسئلهش حل بشه، برای اینکه بگیم آقا وقتی دو تا خبر داریم و متعارض هستن عقلا چکار میکنن؟ آخر هم میان بررسی مرجعاتی یکی رو انتخاب بکنه و اینا که زندگی نمیچرخه. این مجموعی به صلاح خطروحی است که رو تصریحشون نکرده که کتاب و خبر متواتر کجا قرار میگیره. ایشون در ارتباط با الگوی دوم ملاحظه کردید که 14-15 محور رو فهرست کرد، گفت این میشه علم اصول، اصول و مباحث اصول این 15 تا. اینجا به این ترتیب نیامد فهرست بده، ولی در تحلیل پیشنهادش به یه نحوی مباحث رو گفت کجاها جاشه، جایابی کرد برای این مباحث عمده علم اصول. از بعضی که سخن نگفته خب میشه دو جور داوری کرد، یکی این که بگیم که خب بسیار روشنه دیگه وقتی بحث از قطع کردیم اون وقت اون طرقی که قطع آور است زیل اون میگنجد، ولی حالا ایشون راجع به کتاب و راجع به فرض کنید خبر متواتر چیزی نگفته است، اما خب اینا طرق قطع آورن زیل قطع میگنجد، ممکن اینجور همه وسعت کنیم، ممکن اشکال بگیریم، بگیم آقا این بحث رو کردید تا جایی که شد مباحث و اصول رو گنجوندید ولی اصلا توجه داشتید که مثلا مبحث از کتاب حجتی کتاب حجت فرض کنید که خبر متواتر یا اصلا خبر متواتر که هیچ حجیت سنت حجیت عقل اینا مورد بحث شما واقع نشد، حجیت اجماع محل بحث شما قرار نگرفت، ادله اربعه به صراحه محل بحث قرار نگرفتن، شما آمدید یه تحلیل عقلانی کردید از مباحث اما هیچ نزدیک نشدید به اون دست مطالب مباحثی که رسماً رایج است که در کتب اصولی مطرح می شود. ممکن این عنوان یک اشکال بر فرمود شد پیشنهادیشون.
سیلن یکی از مهمترین مباحثی که علم رسول مطرح می شود خیلی هم کاربرد داره. سیلن یکی تو همین به سن سال اقلی می کنونه
همون حرفی که راجب سنت میشه گفت راجب سیرم باید گفت، یا باید ایشون رو متهم بکنیم به این که شما از یه مباحث مهمی مثل سنت و سیره غافل بودید، مثل اشکال که بر بعضی وارد بود و بر الگوی رایج کنونی این اشکال رو وارد کردیم که از جمله مباحث مفعول مانده مثلا مباحث سیره است. ممکن هم است که بگیم خب ایشون دیگه وارد مصادیق نشد، ایشون مثلا یه جا گفت قطع حجت است، خیلی خوب باید بریم ببینیم هر اون چی که خط آور است زیر همونجا بگنجونیم در اون ساختار بیاریم و بحث کنیم ازش. اگر فرض تو نیست
به خاطر اینکه خیلی از مباحث
واقعا جایگاهشون مشخص نیست. بله، حالا من در ارزیابی و نقد عرض میکنم عرض کنم که این الگوی امتیازاتی داره بین الگوهای پیشنهادی.
خب بعد این تفسیرش با اون تعریفش اصلا منافات به نظر مثل منافات داره.
کدوم؟
چون این من حجت و فلفل تو تعریف موضوع فرمودن ولی تقسیم بندی خیلی به صورت خلاصه و مفید تقسیم بندی رو انجام دادن، در حالی که من حجت و فلفل خب خیلی وسیع میشه، خیلی از موضوعات رو در بر میگیره، ایشون به صورت خیلی محدود پرداختن به موضوعات.
حالا ایشون چون اصلا ساختار پیشنهاد نداده به اون صورت سرفصل‌ها رو پیشنهاد نداده، فقط با این چارچوبی که داد حسب مورد این مثال های زد تا بگه که این مسائلی که ذهن شما با اونها در اصول درگیره و آشناست کجا جا پیدا میکنه جایگیر میشن، ولی نیومده ایشون ساختار و سرفصل‌ها رو پیشنهاد بده تا بگیم چه چیزی از قلم افتاد چه از قلم نیفتاد. ولی من نقدم عرض میکنم که این قسمت رو نمیشه داوری کرد، یعنی باید سکوت کرد و الا میشه ولی ایشون متهم کرد اینکه اینا رو که نگفتی پس نمیخوای بیاری، چون اگر شما در مقام بیان هستید که هستید میشه اینجور اشکال کرد دیگه. یعنی اولین اشکال ما از بدید بس این من ارزیابی مثبت رو بگم بعد در نقدش این رو عرض میکنیم. الگوی ششم دارای گرانیگاه مشخصی است، گفت آقا من گرانیگاه رو حجت میدارم یا حجیت میدارم، مثل بعضی از الگوها گرانیگاه مفعول نبوده در طراحی این الگو، هرچند که اندکی تردد و تذبذب در تعبیر صاحب الگو از محور دانش مشاهده می شود که توضیح می دیمش کنش تو. دو، گرانیگاه پیشنهادی با هویت روشگانی اصول سازگاره. دانش اصول یک دانش روشی است. این اشکال رو بر بعضی وارد کردیم که توجه نداشتید که علم اصول علم روش است. بر طرح دوم خودشون در اعتبار رو محور قرار دادیم، چون اشکالی که وارد کردیم گفتم آن شما دارید میگید یه بحث فلسفیه نه بحث منطقی. اعتبار رو اگر بیاییم هم مطلق اعتبار هم مطلق شرعی رو اگه محور علم اصول قرار دادیم بحث از روش نمی کنیم، در حالی که کیه که نداند و از آن نکند که دانش اصول یه دانش روشیه. این اشکال رو بعد الگوی دومشون وارد کردیم که ما اولش قصد اون بود که الگوی اولشون رو بررسی نکن چون ساختار پیشنهاد ندادیم، ولی گفتیم اجبالا بحث میکنیم. این اشکال بر این طرحشون وارد نیست، چون در این طرحشون اومدن از حجت بحث کردن که یه مقوله روش شناختی است، هرچند که همینجا عرض میکنیم باز اشکال دیگری علل مبنا ما برایشون وارد میتونیم. ما چون محور علم اصول رو مناهج عامه میدانیم اشکال بر اون اصلا وارد نیست. ظاهرا شما اصلا محور رو منهج شناسی میتونیم در علم اصول. ایشون اومدن مبحث حجت رو که البته مسئله مهم روش شناختی است رو محور قرار دادن. بله، یه مقدار به در واقع اشکال از ایشون دفع میشود، اون اشکالی که بر الگوی دومشون وارد بود ولی اشکال الگوی اولشون یا وارد نیست یا کم وارد است. میگیم کم وارد است از این جهت که اگر دقیق تر بشیم و اون رویه که ما پیشنهاد داریم عرض میکنیم، ما میگیم مناهج عامه است محور علم اصول، اگر اون رو از قرار بدیم بر این مبنا چرا میگیم دقیق نیست، اشکال اندکی همچنان باقی است. عرض شد که و فل جمله می شود گفت که علم اصول با محور قرار دادن حجت یا حجت دچار چالش هویت نمی شود، ولی در جایی که ایشون اعتبار را محور قرار داد گفتیم این اصلا هویت علم اصول تأخیر می کنه و علم اصول دچار چالش هویت می شود. مطلب دیگری که باز به صورت نگاه مثبت می شود نسبت به این الگو گفتیم که اگر حجت و حجیت در معنای گستردهش به کار برود که ظاهراً چنین است چون چنین کرده است، اکثر مباحث رایج در کتب اصولی رو در بر میگیره این ساختار، ولی میگیم اکثر یعنی مباحثی هست که از دایره بیرون میمونه. جهات مثبتی که ایشون دارن خب این هست، اما اشکالاتی که به ذهن میرسه در تبیین این الگو از محور و گرانیگاه دانش اصولگاه به حجیت نگاه به حجتشون تعبیر میکنه. حالا ما بر مبنای خودشون که فرمودن زوائل حجت هست و مسائل مجتمع اقتضا میکنه هر اونچه نوشته میشود و ما به همون ظاهرش معنی کنیم، نمیتونیم مقررشون رو متهم کنیم که مقرر بیدقتی کرده است. ایشون چند جا گاه میگه حجت به اصطلاح، مثلا میفرماد که در همون اولی که تحریم میکنن فل مناسب به تصنیف علم الاصول ان یدور مدار الحجه المثبت للحکم الشرعی، مدار پس محور بشه حجت، درست شد. باز چند سطر جلو میریم صفحه بعد، سطر دوم صفحه بعد، این سطر دوم از صفحه سطر دوم از به اصطلاح آخر در صفحه قبل، سطر دوم از اول در صفحه بعدش، یعنی دو سطر سه سطر بعدش می‌فرماد که فابحاثوا تدور حول محور الحجیه و عدمها، مثلا محور چی شد؟ حجت شد یا حجت؟ خیلی فرق میکنه، مطلب خیلی تفاوت میکنه. کما اینکه همین تردد در لسان محقق اصفهانی که مقدم بر ایشون و مقدم بر آقای بروجردی حجت رو موضوع علم اصول میدونه وجود داره. ما زمانی که بحث کردیم این اشاره کردیم ایشون در یه صفحه است، اول صفحه حجت آخر صفحه حجیت رو محور میدونن. حالا یا ما طلبه نمیفهمیم چه سری دارد که دو جور تعبیر میشه، یا اینکه طلبه ایمو یاد میگیریم میگیم آقا تفاوت میکنه قضیه، بحث حجیت یکی از مباحث ذیل حجت است. توجیه چیست مثلا فرض کنید؟ اما نمیشود گفت که محور یا دانش یا هم حجت هست هم حجیت هست، خیلی فرق میکنه قضیه. خودش
دقیق
تفصیل نشده اینجا. خب مکرره. باز دوباره یه جایی هم همین میفرمان، باز دوباره در آخر این اطروحه میفرمان فازیه طریقه الاولا من المنهج المقترح لتصریف علم الاصول المبنیه علی محور الحجیه للدلیل بس از حجیت. یعنی محور حجیت دلیل است. حجت یعنی دلیل، حجیت دلیل دلیل نیست. الان میبرم حجت للدلیل المستخدم عند الفقه للوصول الى الحكم الشرعي. ملاحظه میکنیم که یه بار نیست بگیم که اینجا دیگه اشتباه شده. اما که چندین جا چند جور دو جور تعبیر شده، این به اصطلاح اجازه رو میده که ما اشکال بگیریم بر بزرگوار. خب در تبیین الگو از محور و گرانگاه دانش اصولگاه به حجیت و گاه به حجت تعبیر شده است و تفاوت این دو مرکز پوشته نیست و اگر موضوع اصول حجیت باشد دائره وسایل اون بسی محدود خواهد گشت. فقط درباره حجیت بخوایم بحث کنیم ها، اگر اینجور بحث کنیم بحث خیلی محدودتر میشه. و همینجا اضافه کنیم که احتمالاً در ذکرشون بحث حجیت قلبه داشته تو حجت. ملاحظه میکنید چجور هی توجیه کرد احتمال راجع به حجیت احتمال همش بحث کرد ظاهرا. حالا نمیدونیم اللهم الا ان یقال که بالاخره این دو روی یک سکه هستند و مثلا یه جوری توجیه کنیم. دو فرگه اگر مدار همه مباحث اصول حجت برای حکم شرعی یا حجیت باشد، حجیت برای اثبات حکم شرعی باشد، بسیاری از مباحث ضرور و مطرح شده در اصول از قلمرو این دانش خارج خواهد گشت. یکی از مباحث بسیار مهم و مسئله اصول عملی است. ایشون علل مبنا به نظر من مشکل اصول عملی را حل کرد، اما علل مبنای مشهور آنچانه که در تلقی اصول مطرح است مسئله حل نمی‌شود. چرا؟ برای که ما در مسئله اصول عملی داریم بحث از حجیت می‌کنیم. شما بفرمید اصول عملی حجتن دلیلن یا حکمن؟ چون حکم. آیا بحث در اصول عملی سخن گفتن از حجیت است؟ اصلا ما راجع به حجیت سخن میگیم. وانگهی اگر بحث از حجت باشد یا حجیت باشد، اون وقت اینا حجت حکم شرعی هن. آیا معدای اصول حکم شرعیه؟ آیا اونجا ما مشکلمون این نیست که از شک خارج شیم، دنبال حجت و حجیتیم یا به دنبال مفر برای خروج از شکیم؟ نظر مشهور من دارم میگم ها، جونالت یه جایی خدشی برای این مطلب وارد کرده، دقیق هم هست. ولی برحال ارا اونچه که مشهور در علم اصول، اگر در نیفتیم در این که ما داریم نقدمون رو بر اساس نقدمون رو داریم پسینی میکنیم در که پیشنهادشون پیشی نیست، توجه داریم به این نکته که به هر حال آیا در بحث از اصول عملیه ما داریم بحث از حجت یا حجیت برای حکم شرعی میکنیم؟ آیا معدا حکم است یا اگر حکم باشد حکم شرعیه یا حکم عقلیه؟ اگر اصول عملیه رو شما جزء مباحث قرار دادی، معدای اصول عملیه حکم شرعی میشود، چون که حکم شرعی نیست، چون خودت تصحیح کردید فرمودید که آنقدر بوده است که شارع اعتنا نکرده ولذا برات عقلی جاری میکنیم، انقدر ازش نداشته. یعنی چی؟ یعنی شارع حکمی نداده اونجا، حکم شرعی قلمداد نمیشود، این عقل است که میگوید براعت، این تصمیمی که ما داریم میگیریم. ولی در این حال هم در کل باید گفت که این خروج از شک، خروج از این حالت درگیر، نه تولید حکم و تولید در واقع اجتهاد فقهی مولد احکام شرعیه بشه و کاشفه. ما شریعت رو کشف میکنیم اینجا در مسئله اجرای اصول عملیه، کسی نمیتونه بگه مطلقا کشف شریعت کار ماست. مطلب دیگر این که ایشون ملاحظه کردید آمدن گفتن که مسئله ما در اصول مقدمه فقه هست و کار اصول چیه؟ کار اصول آن است که برای مسئله تهدید حکم شرعی که توسط فقه انجام می شود مقدمه بسازن. یعنی ما اصول رو حول محور غایت صورت بندی میکنیم، داریم از غایت علم اصول بحث میکنیم. مقدمات این تر مبتنی بر این که غایت اصول چیست، درسته؟ خب اگر این باشد ما ممکنه یک یا دو تا شبهه اینجا مطرح کنیم. یکی این که سازماندهی هر دانشی از جمله اصول حول محور غایت که یکی از عناصر رکنی تکون بخش علمه، انحصارگرایی در واقع اون عنصر مکون اشکال داره و نمیتوان با تحفظ و التزام به یک عنصر از عناصر مختلفه تکون بخش با دانش رو سامان بدیم. این اشکال قبلا کردیم، بر همه فکر کنیم اینجا هم میتونه وارد باشه. علاوه بر این ممکنه این احتمال و شبهه رو هم مطرح کنیم که خب اگر بناست که مسئله غایت بشود مقدمه برای این اطروحه و الگو، خوب است که در سراسر این ساختاری که بر اساسی الگو ارائه میدهیم این از ذهن خارج نشود که ما مسئلمون مسئله پشتیبانی کردن و مقدمه چینی کردن برای تهدید حکم شرعی توسط فقه باید باشد. آیا به این ساختار اجمالی که شون ارائه فرمودن به صورت تحلیلی می شود گفت که همه اینا غایت تهدید حکم شرعی را نشانه کردن، نشانه رفتن؟ بکنم تأمل کنیم، این محل تأمل هست. بحث دیگر این که مطلق سخن از حجت نمیتواند در ساختار اصول در شرطد. هر آنچه درباره حجت است، چون میگه آقا محور حجته، پس هر چه درباره حجت یا احیانا حتی حجیت سخن گفته شود بشه بعد اصول. ظاهر عبارت اینه دیگه، چون میگه محور حجته یا حجیته و مسائل باید حول محور حجت حجیت بچرخد. سوال ما این می شود که آیا مثلا وقتی ما بحث میکنیم از مبادی حجیت، از مبادی حجت، مثلا که در بحثاتون داشتید همین تقسیمی که شما فرمودید، تقسیم و تعریف جز مبادیه دیگه، آیا خود این جز اصول هست یا نیست؟ داره که بحث از حجته. می شود پذیرفت که هر بحثی مطلق سخن گفتن از حجت یا حجیت بحث اصولی و در اصول باید بیاد؟ این نزاع و دعوا که این همه ما داریم و خود شما در آغاز کتاب الرافع فرمودید که پاره‌ای از مسائل اصولی نیستن، از اصول باید خارج بشوند، چه می شود؟ این تقسیمات و مباحث که اینجا مطرح می کنیم اینا یه نوع بحث معرفت شناختی و بحثای فلسفی قلم داد بشود. خود همین نگاه فلسفی
مسائل اصلی اصول انسان نگره
بریم جلوی همین اصول هم جلوی؟ نه، ما میگیم مبادی هم اینا و در خصوص حجت یا حجتی سلسله بحث از جنس مبادی پژوهی است، ولی راجع به حجت و حجت است. شما چه جور استثناء میکنید؟ چرا نکردید؟ از ما اینه، شما فرمودید که هر آنچه پیرامون حجت یا حجت بحث شود بشود اصول تشکیل میده. ما داریم ایراد میگیریم بحثایی وجود داره که درباره حجت و حجت است اما از جنس اصول نیست. پس بنابراین اشکال مانعیت اینجا مطرح میشه که آقا اون قبلی اشکال جامعیت رو، یعنی مسئله لحاظ شاخص جامعیت و چالش جامعیت رو مطرح کرد، اشکال اخیرمون چالش مانعیت رو که آقا پاره از مسائل اصولی نیستن در اصول وارد میشن با این تقریری که شما فرمودید. حالا ممکنه در بعدها صورت تفصیلی فصول رو بیارید و یه جوری ما رو توجیه کنید که این بحثا رو وارد اصول نخواهم کرد، ما منتظریم. مبحث دیگه این که الگوی جدید پیشنهاد شده، فرمودن که ما یه الگوی قدیمی داریم، اولش اینو فرمودن به اصطلاحشون سنتی تقلیدی، تقلیدی عربی جدید یعنی سنتی. در تاریخ اصول ما یک روش سنتی داریم میفرماد زید منهجان، هناک منهجان فی تصنیف علم الاصول و طریقت تبیین و ترتیب المنهج التقلیدی و یک الاول المنهج التقلیدی، الثانی المنهج المقترح عندنا که دو از کنی خدمت شما که شما بفهمید المنهجین المقترحین عندنا تو تو منهج شما پیشنهاد نظاره. خب بعد منهج تقلیدی و سنتی رو مطرح کردن، تبیین کردن و نقدم کردن، دو تشکال وارد کردن، تشکالی که مطرح هم مثلا تو شایه خب که یک اشکال بر اشکالیشون هم وارده، ما دیگه در مقام بحثش نیستیم، یعنی یک نقدی بر شیخ وارد میکنه در اون بحث تقسیم حجج به بر اساس حالت نفسانی و بعد جوری این بحث رو طرح میکنن که گویی شیخ آمده همین تقسیم بر حالت نفسانی رو مبنای کل علم اصول قرار داد، در حالی که شون مبنای تقسیم بخش حجج قرار دادن و بعد میگن که بر اساس این چارچوب نمیشه کل اصول رو سازماندهی کرد، که ظاهرا شیخ فقط در رسائل و میخواسته بخش حجج رو میتونه سازماندهی کنه. خب این شیوه که منهج اول است، ایشون میفرد منهج اول مقدمه است و بعض وضع و استعمال و همچنین حرفا مطرح میکنن، بعد مبحث دوم بحث الفاظ و بعد مباحث دلیل رو مطرح میکنن و در خاتمه هم تعادل تراجیح رو، این سازمان دانش اصوله، درست شد؟ ایشون میخوان به هر حال من دو تا پیشنهاد جدید دارم. پیشنهاد من اینه که در یکی حجت و محور قرار بدیم، در دیگری اعتبار دار. ما عرض میکنیم خدمتشون که شما بفرمید که این که ما حجت را محور قرار بدهیم و مباحث و حول محور آن سازماندهی کنیم، این میشه الگوی جدید. این که حجت را محور قرار بدهیم حرف جدیدیه یا قبل از شما مرحوم بوجردی فرموده است و پیش از ایشون محقق اصفهانی فرموده است و قبل از اون دو بزرگوار به اذعان خود جناب عالی شافعی فرموده است. شما خودتون میگید که شافعی مؤسسه و اون که مؤسس است بهتر میداند که گرانیگاه علم چیه. پس یه حرف جدیدی نیست. قبول داریم. تقریری شما ارائه کردید که اون تقریر در جاسازی مسائل کارساز بوده و تقریرتون جدیده. مگر اینکه بیاییم به این ترتیب نگیم به اصطلاح این مطلقا نوه، اصل اساس این پیشنهاد این است که حجت محور باشد، کمون که اصل اساس پیشنهاد دوم است که اعتبار محور باشد. در اونجا شما مبدعید، چون کسی دابال نگفته اعتبار محور باشد، شاید در اونجا شما مبدع نیستید که حجت محور باشد، دیگران گفته بودن. اما اینکه حالا حجت محور بود چگونه مسائل رو ترتیب بدیم، ممکنه حق با شماست که یک ابداعی ارزشمندی رو ارائه فرموده باشید. عرض می شود که مسئله دیگری که فهرسته، خب این نکته اخیری که عرض کردیم، این نکته در ارتباط با عنصر جهتمندی و شاخص جهتمندی قابل تأمل میشه که حالا بالاخره جهت پیشنهادی شما پسینیست یا پیشینیست، از اون جهت که دیگرانی و اول که از اول به تعبیر شما از اول تأسیس اصول حجت محور بوده، این پیشینی رو حساب نمیان، از قبل هم میگفتن حجت محور است. اما از این جهت که شما آمدید یه سازماندهی و یه جوری تحلیل کردید که مطالب جای خودشو پیدا کردن در یه سازمان جدید، میشه گفت که این یه پیشینی است. یه مقدار در پسینی یا پیشینی بودن این الگو میشود دکاتی رو مورد اشاره قرار
داد. در نظر خودش پیشینی رو کامل کرده،
نه ببینید الان ایشون میگه که روش سنتی سازماندهی اینه، درست شد؟ چهار بخش. حالا کاری از اونجا ممکنه بگیم آقا کی گفته که چهار بخشه، شیش بخشه، هفت بخشه، کم زیاد میشه، ولی علاف هست که چون این باشد. خب ایشون میفرماد که موضوع اصول حجته، نمیگن من میگم حجت قرار بدیم، اونجا پسیمی دارن نگاه میکنن دیگه، و نتیجهش این میشود که قدما هم به اعتراف ایشون موضوع حجت میرسن، پس اون چهاربش هم حول محور حجت سازمانده میشده. یعنی در اصل این قضیه ما میگیم شما ناآور نیستید، چرا که ساختار قدمایی هم به تعبیر شما حول محور حجت بوده، چون میگید حجت از قدیم موضوع مشهور بوده و بسیاری هم بر این تصریح کردن، شما متأخر از بقیه هستید. ولی میگم قبول داریم که در این تقریری که در سازماندهی انواع حجت ایشون می‌فرمایند، بله نوآوری درش هست، حرفی نیست. خواهم بگم که تماما نو نیست، چرا که ثقل مطلب شما این است که حجت رو ثقل دانش اصول قرار بدیم، سازماندهی کنیم. قبلا هم بوده، شما خودتون قبول دارید که دیگران هم همین حرف رو زدن. اونایی هم که آمدن علم اصول رو چهار بخش کردن، پنج بخش کردن یا شش بخش کردن، اونا هم به بنابرای نظر جناب عالی حجت رو محور می انگاشتن که چون این کردن دیگه تا الان قاعده. آخرین نکته که از کنیم بحثا دیگه تموم کنیم کافیست، اون که چون فهرست تفصیلیشون ارائه نفرمودن، اینی که بیان کردن به اون معنا فهرست نیست، گرچه تصویر اون ساختار قلمداد می شود، یه دو صفحه اینو بیان فرمودن، اما مانند الگوی دومشون نیومدن بگن فصل اول، دوم، سوم، پونزدهم، تا آدم بفهمه که ترتیب و ترتیب مباحث رو چجوری اینجا ایشون میخواد بچینه، تا بگیم آیا ترتیب افقی تأمین است یا نه، و نیومدن زیر فصلها رو بگن تا آدم بگه که ترتیب عمودی مترتب بر هم هست یا نیست، تا حتی به سادگی و به راحتی ما بتونیم بگیم که چه مباحث رو شما از قلم انداختید. آیا هیچ اشاره نفرمودی که من مباحث رو تو کتاب را، سنت رو، عقل رو، اجماع رو کجا میخوام بگنجونم؟ هیچ نفرمودی. در چه نمیدونیم این از نظر شما مقفول مانده است یا در جایی خاصی خواهد گنجید. اما سوال این است که اگر در جایی باید گنجانده شود و مقفول ذکر و ذهن مبارک شما نیست، مگه مسئله بحث کتاب، سنت، عقل و اجماع کم چیزیه که شما کلن مقفول بگذارید؟ لااقل اشاره نکنید که در این ساختار شما و این سامانه و سازمانواری که پیشنهاد می‌فرمایید این مباحث کجاست جاش؟ همجور از مبحث عبور کنید. علم اصول حول محور این چهار منبع صورت می‌بنده و این چهار منبع هم که حجت در فقه رو تمام می‌کنن. و مگر نه اصول بفرمایید شما مقدمه فقه هست. خب در این مقدمه راجمون ابزارهایی که منشأ اون قطع است، منشأ احتمال است، منشأ حجیت است، منشأ به اصطلاح سه محوری که شما فرمودید، این اصلا هیچی به زبان نیوردید، هیچی نفرمودید. و این اجمال ابهام به اصطلاح یه مقدار داوری در خصوص بعضی از شاخص ها مثل شاخص پنجم و هفتم را هم دچار مشکل ساخته است و نمیتوان دقیقاً به اصطلاح داوری دقیقی را انجام داد. اما باید اذعان کرد که هر دو پیشنهادشون فی الجمله نو و فی الجمله پخته و سخته است. با اینکه به اجمال این دو پیشنهاد رو تبیین فرمودن، ولی دقت در کلامشون موج میزنه. باید اعتراف کرد که نوآوران است. یعنی شما اگر مثلا الگوهای دولگویشون رو با الگوی هشتم، الگوی آیت الله مکارم مقایسه میکنید، الحق این است که دولگویشون کاملا جوهری نوه. اشکال ممکنه بکنیم و بسا اشکالات ما روشون پاسخ بفرمان. مثلا نقدی که راجع به هر الگو کردیم آخرسر اعتراف کردیم شاید ما اشکالاتون وارد نباشه، ما داریم بحثمون میکنیم، با هر کسی بوده رو بحث کنه هر خودشو بزنه، حالا اگر طرف پاسخ داشت میدید. اما حق این است که اون ابداعی که ایشون منظور داشته به صورت نگاه با نگاه پیشینی میشود گفت که اکثر نگاه ها پسینی است، اکثر الگوها با موجود پسینی پیشنهاد شده، خواستن همین وضع موجود رو حفظ کنن. حالا نه مثلا الاطلاع چون معترض بودن و منتقد دیدن، ولی فی الجمله یه جوری بحثات پیش بردن که نوع مطالب در اصول موجود با همون عناوین سنتیش حفظ بشود. ایشون واقعا شالوده شکنی کرده و خودشم همینجا گفته که من این الگوها رو پیشنهاد دادم اما به دلیل اینکه مشتمل بر شالود شکنی است و از اون چه انس ذهنی حوزه ماست به دور است، نمیتوان اینها رو محور تدریس و مباحث رسمی اصولی قرار داد. اینجون اعتراف میکنه به این جهت که اعتراف درست هم هست و همین هم مرحوم شهید صدر هم همین مطرح میکنه. خدا ایشون هم در واقع اشاره میکنه که شهید صدر با اینکه دو تا الگو پیشنهاد داد در دروس فی الموصول و در المعالم الجدیده، اما وقتی بحث فنی اصولی کرده در فرض کنید که بحوث آنسال اینها، جون به اصطلاح با همون ساختار فی الجمله متعارف بر همون ساختار منش کرده و دست داده. و علی حال من تصورم اینست که دو الگویشون از نوآورانگی های چشمگیرتر نسبت به همه الگوهای دهگانه که فی الجمله ما شناسایی کردیم برخورداره. صلی الله علیه و آله.